بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. تنبیه بیستم استصحاب که آخرین تنبیه است و آن درباره نسبت استصحاب است با قواعدی که جاری در شبهات موضوعیه می شود. مرحوم آیاخوند به 5 قاعدهش اشاره می کند که مرحوم شیخ هم در رسائل ظاهرن داره. قاعده تجاوز، دوم قاعده فراغ، اگر اینو دوتا بگیریم، بعضی ها میگن هر دو یکی هن، شاخ و برگ یک قاعده هن، بعضی ها میگن دوتا هستن. قاعده تجاوز نسبت به اجزای عمل، قاعده فراغ و قاعده صحت، مصالت و صحه در فعل مسلم، و قاعده ید، ید دلیل بر ملکیت است، و قاعده قرعه. اینا همش در شبهات موضوعی است، هیچ کدامش در شبهات حکمیه جاری نمیشه. ما اگر شک در حکم بکنیم قرعه جاری نمی کنیم. ما اگر شک در حکم بکنیم با حمل فعل مسلم بر صحت درستش نمی کنیم. شک داریم فلان چیز حرامه یا واجبه، این حمل فعل مسلم بر صحت جشنی. حمل فعل مسلم بر صحت اونجایی است که صحیح و فاسد معلومه به حسب حکم شرع. نمیدونیم این آقا چی انجام داده در شبهات موضوعیت، یا قاعده تجاوز و فراغ بعد از آنی که حکم شرعی معلوم شد در وجود خارجی صلات شک داریم که این صلات ما چگونه است، صحیح خوندیم یا نه، رکوع کردیم یا نه، وضو داشتیم یا نه. شبهات موضوعی است. قرعه هم در شبهات موضوعی است، ید هم در شبهات موضوعی است. ربطی به این بحث نداره، ربطی به این بحث نداره، اون فعل نیست. فقها که فعل ندارن، فقها فتوای ربطی به این ندارن. دقت کنید، در هر صورت این 5 قاعده و امثال اینها غیر از اینها هم داریم، اینها همش قواعدی هست که در شبهات موضوعی جاری میشه و اینا عموما مقدمه بر استصحابن، عموما اینها مقدمه بر استصحابن. هر کجا امر دائر شد بین استصحاب و اینها همش، ببخشید غیر از قرعه، قرعه بذاریم کنار، بقیه قرعه رو فعلا میذاریم کنار چون جدا بحث کردن، ما هم جدا بحث میکنیم. اون 4 دیگه که قاعده صحت، قاعده تجاوز، قاعده فراغ، قاعده ید، این 4 مسلم مقدمن بر استصحاب. مثلا استصحاب میگه بنده مالک نیستم، ید میگه مالکم، ید مقدم است بر استصحاب. استصحاب میگه فلان کس نماز میت که خونده صحیح نخونده است، اصل عدم صدور عمل صحیح است منه، ولی قاعده حمل فعل مسلم بر صحت میگه چی؟ میگه بگو انشاءالله صحیح خونده. فلان کس مسجد آب کشید، مسجد نجس بود، از این است که صحیح آب نکشیده، هنوز مسجد به نجاست باقی است. ولی حمل فعل مسلم به صحت میگه مسجد رو بگو صحیح آب کشیده. استصحاب میگه رکوع نکردی. قاعده تجاوز میگه بعد المحل بگو رکوع کردن. استصحاب میگه لم ترک و لم تسجد شک داری، ولی قاعده تجاوز میگه شک بعد از محله. هر چیزی که تجاوز کردی بلاغت رکعت بگو رکوع کردن. بعد از نماز شک میکنیم که آیا این نماز ما با وضو بود نبود. اصل این است که وضو نگرفتم، استصحاب این است که وضو نگرفتم. ولی حالا اون دعوای سر جای خودش، ولی قاضی فراغ میگه شک بعد از صلات اعتباری نیست بهش. کل ما مضا من صلات که وست طهورک فمضهی کما هو، اعتنا نکن. ملاحظه میکنید همه اینها در مقابل استصحاب میسته. حالا صحبت این است که چرا این قواعد مقدمه بر استصحاب؟ شکی نیست که مقدمه، ولی لماذا این چهار قاعده چرا بر استصحاب مقدمه؟ در اینجا مرحوم صاحب کفایه مطلبی داره و عجب این است که دیگران هم کما بیش دنبالش رو گرفتن. میگن دلیل تقدیم این قواعد اربع بر استصحاب این است که اخصیت و دلیلها من دلیله، یعنی خلاصه اینا اخص دلیل قواعد اربع اخص است من دلیل الاستصحاب اخص. خب اینو میگه مرحوم آخوند، بعد توجه میکنه. من به صورت این قلت میگم، این قلت ان نسبت بینهما قد یکون عموما من وجه، گاهی نسبت چون عموم من وجه، با اینکه نسبت عموم من وجه چرا مقدم میداری؟ چرا نسبت بین چی؟ بین این قواعد اربع و بین دلیل استصحاب نسبت عموم من وجه. با اینکه عموم من وجه چرا مقدم میدارید؟ عام خاص مطلق نیست. قلنا جواب میده به دو جهت. حالا چه رقم اون من وچه بمونه بعد شرح میدم. مرحوم آخوند شرحی نداده که چی میشه که اینا عموم من وچه، ما ظاهرن اون مطلق میبینیم. حالا اون شرح میدم. پس این قلت با این که نسبت بین اینها گاهی عموم من وچه است چرا مقدم میشود؟ میگن به دو جهت. یکی این است که اگر ما بخواهیم صرف نظر از استصحاب بکنیم در این موارد، ببخشید صرف نظر از قاعده بکنیم در این موارد، قلت مورد برشون میشه. یعنی به قدری موارد انفکاک قواعد از استصحاب کمه که اگر استصحاب مقدم بشه چیزی برای این قواعد اربع باقی نمیمانه الا قلیل. خوب دقت کنید. پس جواب اول این قلت این شد که اگر بخواهیم قواعد و مقدم بر استصحاب نداریم، عکسش کنیم استصحاب و مقدم بر این قواعد اربع بداریم، چیزی که برای این قواعد اربع میمونه خیلی کمه. موارد انفکاک از ناحیه این قواعد اربع خیلی کمه. اگر استصحاب مقدم شد ما یبقا تحتها قلیل جدا و از قبیل تخصیص اکثر، تخصیص مستحجن. معنیش این است که از صد مورد قاعده ید یا قاعده تجاوز و قاعده صحت، از صد مورد 99 مورد چه استثاب از بین میبره، یه مورد برای اینا میمونه و مستحجنه. از صد مورد 99 مورد چه استثاب میبره، یه مورد باقی میمونه برای این قواعد. و تصدیق میکنید از صد مورد یه مورد رو تحت این قواعد گذاشتن مستحجن، تخصیص للاکثر. حالا چراش باز شعر میدم حرف ایشون تمام بشه، عجله نکن. هذا اول. ثانیا اجماع بر عدم فصل، همون چیزی که استصحاب اجماع مرکب بهش میگن، اجماع مرکب. یعنی کسی که این قواعد و حجت میدونه فرق نمیذاره بین اونجایی که استصحاب جلوش ایستاده یا اونجایی که استصحاب جلوش نیستاده. کسی که حجت نمیدانه این قواعد و هیچ کجا حجت نمیدونه، کسی هم که این قواعد و حجت میدونه همه جا حجت میدونه. فرق بذاریم بین اونجایی که استصحاب در مقابل این قواعد هست، فلیس به حجه، استصحاب مقدم، و اونجایی که استصحاب در مقابل اینها نیست، این قواعد حجت. حجتش مال اونجاییست که معارض با استصحاب نیست. این قول ثالث در مسئله. تکرار میکنم، حالا ببینیم. تکرار میکنم، بعضی ها این قواعد ممکن حجت ندانن چون، و اکثر اینا حجت میدونن. کسانی که حجت میدونن فرق نمیزنن بین اونجایی که استصحابی و مخالفش باشه یا نباشه. فرض حالا شاید بعضی هاش باشه، حالا شاید بعضی ها باشه اجماع بردم. اگر هم اجماعی باشه این قواعد، حالا ما نمیدونیم این قواعد همش میتونیم ادعای اجماع درش بکنیم، یحتاج الی تأمل. بنابراین علی ذلک اگر هیچ کس مخالف نباشه که اجماع بسیط باشه، و اما اگر مخالفی باشه، اونهایی که مخالفن میگن هیچ حجت نیست، اونجایی که موافقن میگن همش حجته. ولا فرق بین ان یکون الاستصحاب مخالفا ام لم یکون الاستصحاب مخالفا. حالا شما میخوایی تفصیل بدی، میگه آقا یه جا استصحاب مخالفه فلیسه با اونجا، اونجایی که استصحاب موافقه فهوه اونجا. اجماع در همه جا حجته، منطقه به شرط این که دلیل دیگه نداشته. خب البته میدونید این دو دلیل، دلیل اول درسته، دلیل دوم که قابل اجماع، چه بسیط چه مرکب، قابل اعتماد نیست. چرا اجماع اینجا قابل اعتماد نیست؟ لندمو مدرکی آن، خب یه دلیل اول که داره، شاید مجمعین اعتماد و همون تخصیص مستحجن کردن. اجماع در اینجا مدرکیه، مدرک داره. هر چیزی که دو دلیل داشت یکیش اجماع بوده، اجماعش بیفایده. چرا؟ به علت که همون یه دلیل دیگر ممکن است مدرک مجمعین باشه. اجماع جایی دلیل میشه که خودش تنها باشه، قاعدش اینه. اجماع جایی یکون دلیلن که تنها باشه. اگر یه چیز دیگری همراه اجماع باشه، این اجماع دیگه به درد نمیخوره. چرا؟ لعل المجمعین استندوا به اون دلیل دیگر، اون دلیل دیگر. اجازه بدید، پس نتیجه این شد، ببینید نتیجه این شد، نتیجه این شد که دلیل همون مسئله قلت مورده. حالا توضیح ها زاده که ما یه توضیح بدیم این نسبت اومن وعد چطور پیدا شد. ما این رو به صورت انقلت باز میگیم، انقلت به این که این نسبت بین اینا چرا هم اومن وعد شد، در حالی که خب ما میبینیم مطلق از نسبت ظاهرن، در مقابل هر ید یه استصاب عدم هست، در مقابل هر اصالت و صحه یه اصل عدم هست، در مقابل هر قاعده تجاوز و فراغی یه قاعده یه اصل عدم هست، از عدم رکوعه، از عدم سجوده، از عدم وضوعه، از عدم یده، از عدم صدور عمل صحیحه، همه اینا حساب عدم داره، ظاهرن همه جا حساب عدم داره. این نسبت اومن وچ قد یکون عمومن وچد از کجا پیدا شد؟ مرحوم آخون یه اومن وچ میگه، خودشم شهر نمیده. بعضی آمدن جواب دادن، دو مورد پیدا کردن که در اونجاها استصحاب جاری نمیشه. یکی توارد حالتین، توارد حالتین منظور از توارد حالتین است من وضو گرفتم، خوابی هم کردم، نمیدونم وضو مقدمه یا خواب مقدمه، نمیدونم. اینجا استصحاب جاری نمیشه، اصل عدم نوم، اصل عدم وضو است. خب این دوتا استصحاب ها معارضن دیگه، استصحاب در اینجا جاری نمیشه. بنابراین اگر بنده خوابی رفتم، وضویم گرفتم، نمیدونم این مقدم بوده یا اون مقدم، ثم غفلت و صلیت، اینجا حالا منهای بعضی اشکالات دیگر راجع به این که شک قبل از عمل بعد از عمل، در اینجا استصحاب عدم نداریم، استصحاب عدم نداریم. اگر قاعده فراغ جاری بشه استصحاب عدمی نداریم. اگر بعد از ناز شک بکنیم استصحاب نداره دیگه، چون تعارض حالتینه، در تعارض حالتین استصحاب جاری نمیشه، در تعارض حالتین استصحاب جاری نمیشه، سابقاً داشتیم. در اینجا اگر بعد از نماز این شک، این شک رو بعد از نماز فکر کنیم پیدا بشه، بعد از نماز متوجه بشم من وضوئی گرفتم، خوابیم رفتم، وضوئم قبل از نماز بوده یا خوابم قبل از وضوء بوده یا خوابم بعد از اون بوده، نمازم خوندم، قاعده فراغ میگه آقا نماز صحیحه، انشالله وضو گرفتی نماز خوندی، تو که نمیدونی. در حالی که استصحاب عدم هم ندارم، استصحاب عدم هم در اینجا ندارم، فقط در توارد حالته این است که استصحاب ضربه میخوره. این یکی. دوم اونجایی هست که استصحاب مواف فقه اصالت و صحت، رای استصحاب موافقه، موافق قاعده تجاوزه، موافق قاعده فراغه. مثلا مثل چی؟ من نمیدانم وسط نماز من در یه رکعت دو تا رکوع کردم یا نه، احتمال میدم دو تا رکوع کرد و احتمال میدم یه رکوع. بعد از نماز اگر من شک کردم که آیا در یه رکعت دو رکوع کردم یا یه رکوع، شک که بعد از فراغ میگه نماز چی؟ نماز صحیح. استصحاب عدم رکوع دوم چی میگه؟ بله؟ اونم میگه صحیحه. استصحاب عدم رکوع دوم یه عملت صحیحه. تکرار میکنم، گاهی استصحاب هم صدا میشه به قاعده فراغ و اون در موانع مثل دو رکوع در یه رکعت، در مبتلات دو رکوع در یه رکعت. بعد از نماز من احتمال میدم در یه رکعت دو رکوع به جا آوردم. قاعده فراغ میگه بگو صحیح هست انشاءالله. اصل عدم رکوع دوم هم میگه بگو صحیح. استصحاب با قاعده فراغ هم صدا میشه. پس نگید هر کجا قاعده فراغی هست استصحابی بر ضد آن. بله عرض میکنم تاجده این هست. فبناهن نه توارد حالتین مال قبل از نمازه، نه در نماز. من قبل از نماز بعد از نماز فکر میکنم من وضو گرفتم یا نه، میگم وضو گرفتم، خوابم رفتم ها؟ نه شرایط حاصل نیم، وضو جز شرایطه نه جز موانعه. وضو جز شرایطه، خواب جز موانعه نیست، باعث عدم وضو میشه، وضو جز شرایط هست. ادا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، شرط تاجده. این دو صورتیست که این آیون ذکر کردن، بعضی از آیون ذکر کردن که دو مورد ما میتوانیم پیدا کنیم که در این دو مورد ببینیم استصحاب در مقابل این قواعد نمیسته. وقتی نیستاد عموم منبج میشه. اگر همه جا استصحاب در مقابل این قواعد بیسته عموم مطلق میشه. اما اگر حساب نمیاد دیگه، قسمت دوم حساب هماهنگ میشه، حساب مخالف نمیاد. حساب نمیاد یعنی حساب مخالف، استصحاب مخالف نمیاد، افتراق دیگه. توجه نمی کنید. اگر دائما مخالف بود عموم خصوص مطلق میشد، اگر یه جا موافق بشن باز عموم خصوص مطلق نمیشه، باز یه ماده اجتماع پیدا میکنن. عام و خاص مطلق این است که همه جا افتراق باشه از ناحیه خاص، همه جا افتراق باشه. بله معنی هم خواست مطلق همین است. همیشه لا تاکنم همیشه مخالفه دیگه، لا تاکنم الفساق منهم، ماده افتراق دائما از نوعی خاص ماده افتراقه. حالا تکرار نکنید. خلاصه مطلق این دو جاییست که فرمودن ممکن است در این دو جا استصحاب در مقابل جهت مخالف قاعده. البته ما یه موردش میپسندیم، تعارض حالتین خوبه، قابل قبوله، تعارض حالتین قابل قبوله. اما این مسئله موانع و اینها که مثال زدیم، مورد دوم قابل خدشه است. چطور؟ به علت این که در اینجا بسیار خوب اصل عدم رکوع دوم مخالف با قاعده نیست، بلکه هم صداست، درست؟ ولی یه استصحاب مخالف دیگه داریم، استصحاب اشتغال ذمه به صلات صحیح. اصل این است که اشتغال ذمه من برطرف نشده با این نماز، با این نمازی که احتمال میدم دو رکوع به جا آوردم در یه رکعت، با این نمازی که احتمال میدم دو رکوع در یه رکعت به جا آوردم، یقین داری فراغ ذمه پیدا شده؟ بسا نشد، شاید دو رکوع به جا آوردم، باطله، استصحابه. استصحاب اشتغال ذمه. درست؟ سبب مسبب کار نداشت باشید. حالا اجازه بدید، اجازه بدید. البته استصحاب اشتغال ذمه یه مشکل معروفی داره. وان این است بعضی ها میگن هیچ وقت ما استصحاب اشتغال ذمه رو اصلا هیچ کجا جاری نمی کنیم، چون اشتغال ذمه چیزیست که احتیاج به حالت سابقه نداره. عقل میگوید الاشتغال الیقینی یقتضی البراءت الیقینی، قاضی اشتغال جلو استصحاب اشتغال میگیره. بعضی ها معتقدن قاضی اشتغال در تمام موارد استصحاب اشتغال که جاری میشه جلو استصحاب اشتغال میگیره. چرا؟ خوب دقت کنیم، ما یه استصحاب اشتغال داریم، حالت سابقه اشتغال ذمه بود، نمیدانیم برطرف شد یا نشد. از این است که اشتغال ذمه من هست، این استصحاب اشتغال. اما قاضی اشتغال چی میگه؟ میگه من کار با حالت سابقت ندارم. الاشتغال یقینی یقتضی البراءة یقینی، در مقابل یقین به اشتغال یقینی به براءت لازمه. من استصحابم استصحاب اینا رو نمیخوام. ببینید چیزی که بدون توجه به حالت سابقه عقل حاکم باشد ضمیمه کردن حالت سابقه لغوه، استصحاب لغوه، لغوه. چیزی که اصلا حالت سابقه باشه و نباشه اثر نداره، عقل حاکم است. ولو حالت سابقه هر چی میخواد باشه، الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینی، عقل حاکم. این استصحاب اشتغال این مشکل رو داره، اون حاکم بودنه. استصحاب عدم رکوع دوم بر این هم به خاطر سببیت و مسببیت این مشکل هم هست. کسی بگه استصحاب اولی حاکم بر استصحاب دومی، شک در فراغ ذمه ناشی از شک در رکوع دومه. وقتی استصحاب عدم رکوع دوم رو جاری کردی دیگه شک در فراغ ذمه نیست، فراغ ذمه حاصلی. یه بار دیگه تکرار میکنم اینو، استصحاب اشتغال ذمه دو مشکل داره. یه مشکل این است که میگن قاعده اشتغال دائما جلو استصحاب اشتغال میگیره، و اینکه قاعده اشتغال میگه کار به حالت سابقه من ندارم، الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینی، دیگه ملاحظه حالت سابقه لغوه. پس ما چیزی به نام استصحاب اشتغال اصلا نداریم. هر کجا هست قاعده اشتغال، پس از استصحاب بیرون یه اشکال داره. اشکال دیگر هم وجود استصحاب سببی حاکم. چرا شک در براءت ذمه داری؟ چرا؟ برای که احتمال رکوع دوم خوندی، استصحاب سببی میگه رکوع دوم را نخوند، و اون باعث براءت ذمه میشه. میگه نمازت صحیحه، دیگه قاعده اشتغال و استصحاب اشتغال نیست. استصحاب اشتغال مسببیست، استصحاب عدم رکوع دوم سببیست. وقتی سببی جاری شد نوبتی به مسببی نمیرسه. خب بحثان یه مقدار مثل این که پیش هم پیدا کرد و یه مقدار از اصل بحث دور شدیم، برگردیم به اصل بحث. اصل بحث چی بود؟ این بود خواستن یه مورد افتراق، اون طرف که استصحاب مورد افتراقش خیلی زیاده از این موارد، استصحابات حکمیه تمام مورد افتراق، چون اینا در موضوعات جاری میشد. این پنج قاعده مال موضوعات بود. استصحابات حکمیه مورد افتراق استصحاب، استصحاب عامه، استصحاب کلی، اصلاح تنقض آیون میگن کلی است، آیون میگن میگن استصحاب شامل میشود شبهات حکمیه موضوعیه، یک قاعده است، یه اصله. استصحاب چرا دقت نمی کنید؟ استصحاب یه دلیل واحدیه، هم شبهات حکمیه رو عقیده آیون میگیره، هم شبهات موضوعیه رو میگیره. در شبهات موضوعیه با اینا جنگ داره، در شبهات حکمیه ماده افتراق استصحابه، ماده افتراق استصحاب الا ماشاءالله. در موضوعات هم جداست، در موضوعات هم خیلی جا استصحاب کلیه، شبه موضوعیه. چرا که به قاعده پنج قاعده داره؟ استصحاب کلیه، استصحاب نجاست، استصحاب طهارت، استصحاب عدم غلیان، اینا شبهات موضوعیه. چه ربطی به این پنج قاعده داره؟ ماده افتراق در استصحاب الا ماشاءالله، ماده افتراق در این قواعد اربع پیدا کنید. توجه دارید؟ این دو مورد آمدن پیدا کردم، یکی توارد حالتین بود، دیگرش اونجایی بود که شک در موانع بشه، بیشتر توارد حالتین. حالا همچه حساب کنید، آیا مسئله توارد حالتین چند درصده؟ خیلی کم. توارد حالتین حالتان متضادتان کمه، موردش خیلی کمه. توجه دارید؟ نه استصحاب درست، توارد حالتین کمه، یا منحصرا موانع کمه در مقابل شرایط و اجزا و چه و اینا کمه. خب این راهی است که این آیون پیمودن. تا اینجا داریم وصله میکنیم حرفهایی رو که زدن و میخوان قواعد اربع رو مقدمه بر استصحاب کنن من باب تخصیص، با اینکه عام من وجهه، میخوان من باب تخصیص مقدم بدارن، چون مورد افتراق این قواعد کمه و اگر منحصر به اون بدانیم تخصیص مستحجن میشه، بنابراین ناچاریم این قواعد اربع رو همه جا مقدمه بر استصحاب بدانیم. یه حرفای که آیون میزن، ولیکن نهو، ما میگیم اصلا مثل این که مسائل به بیراهی کشیده شده، مسیر مسئله مسیر بیراهه است. اول شما بفهمید این قواعد اماره میدونید یا نه، استصحاب اماره میدونید یا نه. اول اینا رو ما بگید این قواعد چیه، اصل یا اماره است. این قواعد رو که معمولا اماره میدونن، قاعده فراق از امارات، این عقوده هست، یعنی اصلا اینا حرفای شرع، حرفای آیون بود. و اما نقول، ما خودمون تازه نفس وارد این مسئله میشیم، یعنی میخواییم قواعد اربع رو بسنجیم با استصحاب. اول روشن کنید این قواعد چه کار هستن، اماره هستن یا اصل. معروف این است که اماره هستن، یب امارتون علم میلی، قاعده فراق اماره هست، هو این نیتوزع از کر، اون موقعی که مشغول وضو بودی از کر بودی، حواس جمع بود، پس درست گرفتی وضو را، اماره است دیگه، میگه واقع موجود شده، اون وقت حواس جمع تر بوده. اینو میگه دیگه قاعده فراق، قاعده تجاوز، قاعده صحت. مسلمان لابد حواسش جمعه، عمل صحیح به جا میاره، این که احتمال میده حواسش پرته، این خلاف ظاهره، همه اینها اماره است. خب بس این قواعد ارزش اماله است. استصحاب چه کارن؟ اگر اماله میدانی خب یه بحث بگید اینا عمه اخص. استصحابو که ماها از اصول میدونیم، حالا مصباح الاصول از امارات میدونه، حتی به محقق نائینی نسبت میده که محقق نائینی هم استصحاب از اماره میدونه، معروف این آقایون که از اصول میدونن. اگر از اصول بوده باشد استصحاب که ما هم میگیم از اصوله، ولو بنا و قلام بریشه بازم از اصوله، بنا و قلاش هم از اصوله. خب استصحاب اصل اون چارته از اماره است. امارات نسبت به استصحاب چه کار است؟ درست دقیقا بگید چیه؟ ورود از آغاز حکومت. گفتیم علم عرفیه، اماره علم عرفیه. از یه طرف شک گفتیم یعنی سرگردانی، شکی که موضوع استصحابه، بی امارگی. استصحاب برای ما اماره میاره، ببخشید قواعد اربع برای ما واقعا نشان میده، ما را از شک و سرگردانی نجات میده. پس موضوع استصحاب شکه، با وجود اماره ما شک نداریم، شک به معنی تحیل. علم عرفی داریم، قواعد علم میگه بلا قد رکعت. امام علیه السلام تو روایت میگه بلا قد رکعت، شک داری رکوع رکوع کردی. هوهین یتوزع و اذکر، موقعی که وضو میگیری تو حواست جمع تره. پس بنابراین موقع وضو حواست بوده، درست به جا آوردی. اینا بیان تحقق واقع. این داره میگه واقع انجام شده، این تو رو به واقع میرسونه. اون میگه برای رفع سرگردانی من بهت میگم استصحاب کن، نمیگم واقع انجام شده، که من میگم واقع انجام شده. استصحاب نمیگه واقع انجام شده، ولی قاعده فراغ میگه واقع انجام شده. قاعده صحت در عمل مسلم یا تجاوز میگه بلا قد رکعت، اینا تعبیر لسان لسانه اماریته. حالا روی مبنای این که اینا رو اماره میدونن که ما اماره میدونیم و استصحاب اصل میدونن که ما اصل میدونیم، خب ورود دیگه چرا تخصیص؟ مرحوم آخون خودش مگر قبلا نگفته؟ چرا مرحوم آخون حرف قبل خودش تکرار نمی کنه اینجا؟ مرحوم آخون سوان گفت وروده، امارات می گفت وارد بر استصحاب. خب این چارتر هم به ما بگید اماره هست یعنی؟ خب اینا وارده دیگه، اگر اینها اماره هست اینها هم وارده. پس اولا روی مبنا اگر وارد بخواهیم بشیم مسئله تخصیص و مخصیص نیست. اگر اماره باشن نسبت وروده، بس عبس نی، نسبت باید بیان کنیم. آیا نسبت فایدهش همین است که وقتی رسیدید به اینها، تنبیه قبلی چی بود؟ میگفتید نسبت امارات با استصحاب چیه؟ وروده. اینجا میگیم اینا مصداق اماره هستن و چون مصداق اماره هستن پس ورود است اینها. سلمنا، سلم نایست که ما قبلا هم داشتیم. سلم سلم ناورود نباشه حکومت، سلم ناورود نباشد حکومت. چرا حکومت؟ برای اینکه نظارت داره. این که در مصباح میگه نظارت نداره، نه نظارت داره. میگه بلا قدر کرد رکوع به جا آوردی، یعنی هر اصلی میگه تو رکوع به جا نیاری اعتنا نکن، یعنی انکه علا یقین من رکوعک، تعبده دیگه به منظره یقین. بلا قدر کرد یعنی به منظره یقین به رکوع. وقتی به منظره یقین شد حاکم میشه، حاکم میشه. ما استصحاب اماره نمیدونیم، ما رو مبنای خودمون و مشهور داریم صحبت میکنیم. وقتی رو مبنای ما رو مبنای خودمون میدیم، وقتی رو مبنای ما اماره نیست استصحاب، و اینا هم هست. پس یا تقدیمش به ورود است یا به حکومت، منتها آدم باید قبلا حرف اصلیشو بزنه و بگه آقا این قواعد اینا اماده هستن، استثاب اماده هست یا هسته، بس اون روشن کنه، بس این روشن کنه، اگر بس این روشن کنه بس نیست. و جمله‌ای بگم که اصحاب خوشحالیتون بشه روز دوشنبه که خب علالقاعده این دستو تعطیله، فردا هم من یک جلسه ای هست که لازم شرکت کنم مشهد درش، فردا هست نمیتونم بیام، اینم اصحاب خوشحالیتون بشه چون ایام عیده دیگه باید خوشحالتون کنیم ولو از این باشه. بنابراین فردا هم بحث اصل تعطیل، صبح ما هستیم انشاءالله، در سفر برقرار هست انشاءالله.